وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بعد از اینکه فرمود آیات الهی را بر اونها تلاوت کنید، این آیات الهی یه حجت‌های حق را به همراه دارد. تلاوت آیات الهی همون دعوت به حکمت است. بعد از اینکه دعوت به حکمت شد، کفار را، مشرکان را بخواهند از اون مرامشون باز بدارن، منصرف کنن، می شود جدال. فرق جدال و برهان این است که برهان گاهی برای خود انسان است، گاهی برای تعلیم کتاب و حکمت به دیگری، اختصاصی به دیگری ندارد. یه وقتی که محقق می خواد مطلبی را تثبیت کند، تحقیق کند، با برهان به یک مطلبی میرسد. یه وقتی میخواهد همون مطلب را به دیگران منتقل کند، باز با برهان به دیگران منتقل میکند. غرض از حجت، ظهور حجت یا برهان به دلیل است، خواه برای خود انسان، خواه برای دیگری. اما جدل، صنعت جدل مقابل برهان است. جدل برای خود شخص نیست، برخلاف برهان که برهان برای خود شخص هم خواهد بود. جدل برای دیگری است و منظور از جدال هم منصرف کردن مخاطب از اون مرام یا مذهبی که دارد هست. پس یه فرق جوهری بین حجت و جدال، حجاج و جدال، برهان به جدال هست. یکی این که برهان اهم بزان است که برای خود باشد یا برای دیگری، جدال فقط برای دیگری است. مطلب دیگر، برهان به حجاج برای ظهور حجت است، اما جدال برای منصرف کردن مخاطب از مذهب و مرام هست. عنصر محوری جدال دو چیزه تو صنعت جدال در منطق. ملاحظه فرمودید گرچه جدال به مانند اون که در قرآن و روایات است از هر جهت با اون کتاب‌های منطق و صنعت منطق هماهنگ نیست، یعنی همون اصطلاح رو نمیخواد بیان کنه، ولی بالاخره از معنای لغویش دور نیست. در معنای لغوی جدال حتما با غیر باید مطرح شود، هرگز شخص با خودش جدال نداره. پس یه فرق اول این است که برهان اهم از آن است که برای خودش باشد یا برای تعلیم دیگری، جدال فقط برای دیگری است. فرق دوم آن است که برهان به حجت و حجاج به تعبیر ادیبان برای ظهور حجت است، ولی جدال برای انصراف مخاطب از مذهب و مرام. عنصر محوری جدال سؤال است و جواب، سائل چه میگوید، مجیب چه جواب میدهد. این سؤال و جواب از سائل و المجیب دو عنصر رسمی فن جدال هستند که در صنعت جدال مطرح است. مطلب بعدی آن است که در برهان از علوم متعارفه استمداد می شود، ولی در جدال از مقدماتی که مورد قبول طرف است مسلم باید باشد، یعنی مقبول باید باشد. اگر یه چیزی برهانی شد ولی مقبول طرف نبود، این میشه برهان، دیگه جدل نیست. چون جدل آن است که چیزی را که مخاطب قبول دارد از همون اون مقدمات مقبوله او یک قیاسی تشکیل بشود، تا در سایه اون قیاس مقبول و نه معقول او را از مذهب و مرامی که دارد منصرف بکند. البته باید معقولم باشد، یعنی حقم باشد، وگرنه جدال باطل است. مطلب دیگه این که چون عنصر محوری جدل و جدال دو چیز است، یکی سوال و دیگری جواب، باید یه قدر مشترکی باشد، یه اصول مشترکی باشد، یه پیشفرض به اصطلاح مشترک باشد. اگر پیشفرض پذیرفته نشد، یعنی یک کسی دیگری را میگوید تو سفیهی، مثل اینکه معاذالله در برابر حضرت نوح گفتن یا نو انا نراک فی سفاهه، یا درباره بعضی از انبیا میگفتن انک فی ضلال مبین. در چنین حالتی قدر مشترکی بین سائل و مجیب نیست که تا جدال صورت بگیرد. در این گونه از موارد که قدر مشترکی نیست، زیرا معرفت شناسی مستشکل حس و تجربه حسی است بلا غیر. اثبات توحید و وحی و نبوت معرفت شناسی تجریدی، تجریدی یعنی تجریدی می طلبد. این دو، اون کسی که گرفتار معرفت شناسی تجربی است بر اساس قد خواب من در ساها میگوید الا لن نؤمن بک حتی نرى الله جهرتن یا ارنا الله جهرتن، با چنین کسی جدال هم ممکن نیست. برای اینکه علوم متعارفه اون پیشفرضهای اصلی عقلی رو قبول نداره. این در کف دانش است. ما از در نظر معرفت شناسی از معرفت حسی به تجربی پایین تر دیگه نداریم، از او گذشته میشه جهل. هیچ علمی ضعیفتر از علم حسی به تجربی نیست. البته کارآمد هست، مشکل مردم رو حل میکنه، ولی از در رسیدن به واقع و معارف دقیق این کف دانش است. بعد از حسی، معرفت حسی تجربی، اون نیمه تجربی و ریاضی است، بعد کلامی است، بعد فلسفی است، بعد عرفان نظری است، بعد عرفان شهودی. این همکف هم نیست، اصلا زیر زمین دانشه. ولی اونا میخوان با همین زندگی کنن، همین، نه اینکه در جهان چه خبر است بعد کجا میروی. جهان چه خبر است برای اونا مسئله نیست. این میخوان یه زندگی گیاهی بکنه. یک درخت سه کار دارد، با همین سه کار رو میخواد: تغذیه خوب، بالندگی خوب، تولید خوب. همین اینها در حیات زندگی گیاهی به سر میبرن، به بیش از این هم نیاز ندارن. لذا به اون نوح با همه عظمت و جلال میگفته انا نراک فی سفاهه. خب پس بنابراین جدال مشخص شد، حجاج مشخص شد، فرق جدل و برهان مشخص شد. اما فرق جدل و مرا، جدل برای آن است که حق ظاهر بشود، مرا بعد از ظهور حق است، لذا مذموم است. در بعض از آیات که دارد که لا تبار فیهم الا مرا از ظاهرا، یعنی زود بگذر بعد از اینکه حق روشن شد. اگر یک بار هم گفتید یا مختصر توضیح دادید دیگه بس است. بعد از ظهور حق تبین الرشد من الغی، خب من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دیگه حالا بشینیم گفتگو کنیم برای چی؟ پس بنابراین اصل جدال دعوت شده است به کار انبیاست و قرآن امضا کرده، مگر این کسی در حوزه جدال ظالم باشد. الا الذین ظلموا، یعنی در حوزه جدال و قلم رو به جدال اصل مشترک نداشته باشد. نه اینکه الا الذین ظلموا با ظالمان جدال نکنید. خب شرک ظلم عظیم است که ما با مشرکان با جدال داشته باشیم و کفر ظلم است با کفار با ظلم داشته جدال داشته باشیم. اونها که کافرن، ملحدن، مشرکن، صرف الحاد یا شرک یا کفر مانع جدال نیست که استثناء بشه. اون کسی که در قلم رو به جدال هم ظالم است، یعنی اصل مشترکی نداری. خب اگر اصل مشترکی نداشتیم با چی جدال کنیم؟ ما با یک مقدمه مقبول باید برهان قیاس تشکیل بدیم. مقبول باشد برای اون مستشکل یا سائل و معقول باشد برای ما، وگر نمیشه جدال باطل. ما که نمیخوایم از هر راهی حق را ثابت کنیم به رو راه باطل، با راه باطل به حق نمیشود رسید، از راه صحیح میتوان به حق رسید. پس اگر کسی در حوزه جدال ظالم باشد مورد استثناست که اصلا جدال وزیر نیست. اینه که از وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بعد از اون اقامه حجت و بعد از اقامه جدال برهان جدال فرمود ما اعلام براءت میکنیم و از شما دوری میجوییم، سرش همین است. برای اینکه دیگه جدال پذیر نیست. در سوره مبارک ممتحنه از وجود مبارک ابراهیم به این صورت یاد شده است. آیه 4 سوره ممتحنه اینه: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و اما تعبدون. خب اول برهان قام میشد، بعد جدال کردید، هیچ اثر ندارد، فرمود دیگه ما گفتگوی نداریم. پیشنهاد کفایت مذاکرات. لذا در صنعت جدل یه سلسله مقدمات مورد قبول طرفین است، بعد ممکن است اون مجیب از مقدمات مشهوره در کنار مقدمات مسلمه هم کمک بگیرد. اما اینکه گاهی امر می شود، گاهی نهی می شود، گاهی جدال احزن است، گاهی اصل جدال است، گاهی دعوت به جدال است، اینا مراتبی دارد و مواردی دارد. در هر موردی یه مرحله رو اقتضا می کند که اون انجام بگیره. در زیارت جامع کبیر هم اونها به جدال همشون مأمور شدن، ولی در زیارت جامع کبیر چون سمت انبیا رو اینها نداشتن، بگیم دعوتم الالله بالحکمت و الموعظت الحسنه. اونا اونچنان مسئولیتی نداشتن که با مشرکان و ملحدان و امثال ذالک جدال داشته باشن. اما وجود بارک امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، اینها چرا؟ اینها مجادلی داشتن با ابن عبدالحدیدها و امثال ذالک، با ابن اوجاها و مانند آن. اما سایر ائمه علیهم السلام اینجور نبود که ما مثلا جدال رسمی داشته باشم، بلکه حوزه اینها این از بدترین و دردناکترین مصیبتی است که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شده، در حقیقت بر ما وارد شده. یک قرن 100 سال کم نیست. حوزه های علمیه را یا ابن عباس اداره میکرد که زعیم حوزه علمیه مکه بود، یا عبی بن کعب اداره میکرد که زعیم حوزه علمی مدینه بود، یا عبدالله بن مسعود اداره میکرد که زعیم حوزه علمی عراق بود. گریه ما در حقیقت برای اینه. حالا اون زدن ها و رنج ها یه گریه عاطفی داره، ولی ما واقعا به عشق میریزیم، برای این مسائل عشق میریزیم. خب این ذوات قدسی، این معصومان، این قرآن های متحرک و ناطق، اینا در خونه شما بسته باشه، زعیم حوزه علمیه مکه بشه عبدالله ابن عباس. این حرف ها که شما ببینید ابن عباس اینجور گفته، بعد شاگردان ابن عباس اینجور گفتن، حرف اون 100 سال اول حرف ایناست. خب 100 سال اینها قرآن را با اون چیزی که خودشون خواستن تفسیر کردن، البته چیزی گیر ما نمیاد. اگر چون که در خانه اهل بیت باز بود، وقت معلوم میشد که قرآن چیست و چه باید چگونه باید تفسیر بشه. بل برقرار داره که اینا اقامه فرصتی هم نبود. لذا در زیارت جامعه میگیم دعوتو الالله سبحانه وتعالی بالحکمت و الموعظت الحسنه. جدال با مرا این فرق را دارد، جدال با حجاج این فرق رو دارد که حجت و برهان اون فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب. در جریان جدال هم قوم نوح به حضرت نوح گفتن یا نوح جادل تناف اکثر فی جدال ما را خسته کردی. از جدال حضرت نوح برای انصراف اونها از مذهب باطل بود، نه برای تفهیم حق. تفهیم حق برهان بود، برهان اقامه کرده، اما تلاش و کوشش این بود که اینا دست بردارن. اینا گفتن خب ما بار خسته کردی، فعتنا و ما تعیدنا کت من الصادقی. در بعضی از موارد آمده است که شما الان مجادله میکنید، اصرار دارید که مثلا فلان گروه اهل نجات باشن، عذاب نشوند. من یجادلو انهم یوم القیامه، در قیامت کی از طرف اینها جایگذاری میکنه؟ این هم جز موارد جداله. بنابراین اصل جدال برای اقامه حجت نیست. اقامه حجت با برهان و معجزه و آیات الهی امثال ذالک است. اصل جدال برای آن است که یک کسی را آدم نجات بده، انسان منحرف رو از اون راه انحراف برهاند و اون مذهب باطلی که دارد از اون مذهب برگردد، مگر اینکه او اهل این کار نباشه. یعنی پیامبر علیه الصلاه و السلام یا امام علیه السلام رو معاذ الله سفیه یا در ضلالت بدونه که درباره نوح گفته شد ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي، یعنی الا بالطریقه التي هي احسن الا الذين ظلموا. خب پس این الا الذين ظلموا یعنی قابل ظلم. اینا کسانی هستن که میگن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، لم لم تعز، از بس بی ادبن دیگه نگفتن سلام علینا و اسلم لم تعز، گفتن ام لم تکن من الواعظین. خب پس الاستثناء مال اینه. حالا که میخواد جدال کنی چی بگی؟ این چهار جمله رو بگی، محور جدال تو این چهار جمله باشه. بگی یعنی با اونها جدال پذیر نیست، اصل مشترک نداری. برای اینکه اونها معاذ الله مثل نوح میگن تو در صفاحت. خب مقدمه مسلم نیست، مقدمه پیشفرض قبولی طرفین وجود نداره. بس صریحا میگن چه بگی چه نگی برای ما یکسان است. اصل مشترکی نیست تا شما با اون جدال کنید. اون علوم متعارفه را که دفن کردن. اینا قد خواب من دسته ها، اینا کسانی هستند که دسیسه کردن، مدسوس کردن، اون علوم فطری رو دفن کردن. شده علوم مقبول. علوم مقبول را هم دست بردار نیستن، طوریست که به او دل بستن و حتی نبی الهی را معاذ متهم به سفاهت میکنن. همین یه دونه استثناست دیگه، اون یکی که بلدتی احسن است که خب این از نیکی از جدال است، یکی از مجادل علیهم، دو گروه هم دیگه، یکی از جدال است، یکی از مخاطبان. جدالتون باید به طریق لطیه احسن باشه، مخاطبانتون باید ظالم نباشن. ولا تجادلوا اهل الكتاب دو تعبیر است، یکی اهل کتاب است که مخاطب جدال است، یکی خود جدال. خود جدال استثناء شده است الا بالتي احسن، اهل کتاب استثناء شده است الا الذين ظلموا. اگر یک کتابی که عاقل و عادل بود اصل مشترکی داشت با اون جدال احسن کنید. خب این چهار جمله رو بگید. بگید آمنا بالذی انزل الینا، اون چه که وسیله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما نازل شده است ما ایمان داریم. یک و انزل الیکم به وسیله وجود مبارک موسی کلیم عیسی مسیح انبیاء قبلی علیهم السلام نازل شده است ایمان داریم. این دو و الهنا و الهکم واحد. سه سخن از تسنیه نیست که قالت الیهود عزیر الله، سخن از تثلیث نیست. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اله ما همون ذات اقدس اله است. چهارم و نحن له مسلمون، ما هم او رو به عنوان معبود پذیرفتیم و در عمل منقاد و مطیعیم. این اصول مشترک بین ما و شماست. حالا بیاید با هم بحث بکنیم. خب بعد می‌فرماید که این قرآنی که نازل شده است، این قرآن همین حرفا را دارد، نه اینکه ما یه چیز دیگه گفته باشیم. این که فرمود و قولو، این چهار جمله را، این چهار اصل را بگویید و کذالک انزلنا الیک الکتاب. رسول من، ما این آیه کتابی که نازل کردیم عناصر محوریش در جدال همین چهار تاست. و کذالک انزلنا الیک الکتاب. حالا پس برابر این تو با حجت بالغه داری احتجاج میکنی. مخاطبان تو هم سه گروه هستند. یه عده هستن که ظلمو هستن، هیچ. یه عده مشرکان هستن، مشرک منصف است که همون روز فطرت سازه خود باقی است، بیگراه نرفته، اونم میپذیرن، چون خیلی از مشرکان بودن که توبه کردن و اسلام آوردن و شهید شدن و قبول شد شهادتشون. این برخ جمعیت زیادی از مردم صدر اسلام، خب اینا قبلا مشرک بودن دیگه، اینا اینجور بودن. گروهی هم اهل کتاب بودن که من اهل کتاب امت القائمت و یتون آیات الله، اونا هم مؤمن شدن. خب اینهایی که قبلا نظیر عبازر و امثال زبا عبازر عرب جاهلی بودن بعد مؤمن شدن، قبلا در فضای جاهلیت بودن دیگه، اینا ایمان آوردن. اهل کتاب هم بید ایمان آوردن. پس اونایی که در محور جدال ظلم می‌ورزن، اونا سو قابل گفتگو نیستن، چه بگی چه نگی، خودشون بگن خودت خسته نکن. لذا ذات اقدس اله هم حضرت مصطفی علیهم انذر تم املم توزیر لا یمنو. اینا کسانی هستن که راه نفس علمی خودشون رو بستن و جز خود را نمی‌بینن، بنابراین نمی شود اون مطالب باطل را از ذهنشون در آورد و نمی شود مطالب حق را در ذهنشون فرو برد. اینا مثل کاسه ای هستن که دهنش برگشت. بله خب دیگر، برای اینکه تو اون خطبه نورانی هستم که خطبه چهار یا شش بود قبلا خوندیم، در برابر قرب نوافل یه دیم هستن در بر قرب نوافل که فریقین نقل کردن ذات اقدس اله. تون حدیث قدسی میفرماد کنتو سمعهو که کذا، بصرهو که کذا، یدهو کذا. مجالی ادراکی و تحریکی انسان کامل را ذات اقدس اله تعیین میکنن که کنتو سمعهو لذی یسمعو به، بعد به لسانهو لذی انتقو به. در قبال این شیطان نفوذ میکند، به جایی میرسد که تو هم خطبه چهارم یا ششم نهج البلاغه وقتی وارد شد، اولا احرام میبندد تا کی ببیند حرم دل و کعبه باز میشود که وارد کعبه بشود، که الذین آمنوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. مردان با تقوا میبینن این حرامی است، محرم نیست، فورا ترک میکنن وسوسه را. دیگری بی خبر است و خبر ندارد، شیطان را در درون دل راه میدهد. وقتی شیطان آمد کم کم آشیانه میسازد، این پرنده ها رو بالای درخت اول آشیانه میسازد. وقتی آشیانه ساختن جفتگیری میکنن، وقتی جفتگیری کردن تخم ها را زیر پر نگه میدارن، وقتی زیر پر نگه داشتن این تخم ها را به صورت جوجه در میارن، وقتی به صورت جوجه در آوردن کل فضا را اون جوجه ها میگیره. تو همون خطبه این بحث مبسوطن آمده، فرمود وقتی که وارد شد بازه بیزه میکنه، تخم گذاری میکنه، وقتی تخم گذاری کرد فرخه، فرخ و فرخوخ روخ از جوجه، این جوجه رو میگن فرخ، جوجه رو میگن فرخ، فرخه. این بیزه ها، این تخمه ها را زیر پر میگیره به صورت جوجه در میاره. وقتی جوجه در آورد دبه به درجه. ببینید یه جوجه اگه چند جوجه اگه وارد اتاق بشه کسی فرصت مطالعه نداره که مرتب در حال حرکتن. درشون دابه. این که ببینید کسی نه در نماز حضور قلب داره نه در درس و بحث حضور قلب داره، این دویب و جنبش و جنب و جوش که خیال را داشته معنی. بعد یه همچه آدمی فنظر به اعیانهم و نطق به ارسنتهم، از اون به بعد چون این شخص را مهار کرده با زبان او هم میزنه. این تو بیان نورانی هستن که سرابر برای در اون خطبه همان که فرمون شیطان به زبان تو حرف زد، از همین قبیل است که در خطبه چهار یا شش آمده. واقعا شیطان به زبان او حرف میزند، برای اینکه این شخص بعدها پشیمان میشه. خب اگر گفته شما بود چرا پشیمان میشید؟ برای میشه گفته او نیست دیگر. یک کسی او را مهار کرده که بگو این چنین بگویه اعوذ بالله من شرور انفسنا. خب فرمود این چهار جمله به چهار اصل که مشترک بین شما و سایر اهل جدال است ما در قرآن نازل کرد. ایمان یعنی این منطق را بگید، با اونها بگید، بگید ما به قرآن و تورات ایمان داریم، شما هم بیارید. که در پایان سوره مبارکه بقره بحث دیروز گذشت که آمن الرسول بما انزل الیه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ما به موسی و عیسی سلام الله علیه ما ایمان داریم، به قرآنمون هم. به اونها بگیم شما به موسی و عیسی ایمان داشته باشید، به قرآن ما هم. این میشه جدا که ما هم اونها را از اون جمود منصرف کنیم بیاریم در روزه اسلام دیگر. ما این چهار جمله را میگیم، شما هم این چهار جمله را بگیم. خب چرا؟ آمنا بالذی انزل الینا. چرا تند میخود؟ اون جمله دیگه است، جمله دیگه است، جمله دیگه یعنی جمله دیگه. آمنا بالذی انزل الینا، ایمان قرآن و انزل الیکم، ما هم به قرآن ایمان داریم. یک جمله، هم به تورات هم به انجیل. الان شما ببینید بخش وسیعی از مواعظی که برای مجلسی رضوان الله علیه یا سایر محدثان ما از وجود ملک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه کردن، میگن در تورات موسی این است، در انجیل عیسی این است، زبور داوود این است، اینا اینجور فرموده. خب برای ما حجت دیگه. وقتی امام ما یه چیزی رو از اونها نقل بکند میشه برای ما حجت. خب پس این چهار عنصر شد. فالذین آتیناهم الکتاب، این رفع قضیه فعل جمله است نه بل جمله. گروهی از اهل کتاب یؤمنون به این مطلب. و من ها اولای از مشرکین، من یؤمنو به، که این هم قضیه موجبه جزئی است. اما اون گروه دیگر چه از اهل کتاب چه مشرکان، و ما یجهد و این کار نمی کند. در بحث دیروز گذشت که نفر بود به، اگر زمین می آورد مطلب حل بود، بل کتاب می فرمود اسم ظاهر بود مطلب حل بود، ولی اصرار دارد که بفرمود به آیات ما. این تعلیق حکم بر وصف مشرف به علیت است. فرمود ما یه شواهد روشنی ارائه کردیم. خب آخر شما ببینید همه تون جمع بشید، حد اکثر ادبیات اون سبعه معلقه است دیگر. ولی خب وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم از گذشته و حال و آینده و اخبار انبیا و اولیا و بهش جهنم شما را بخبر میکنه. فما یجهد و بآیاتنا الا الکافر. بعد فرمود رسول من، ما هیچ بهانه به دست اینها ندیم، کمتری بهانه را ندیم. اولا اگه شما ساریان متمادی در حوزه‌ها درس میخوندید، اعلم علما میشدید، قرآن می آوردی معجزه بود. مگر همه علمای شرق و غرب عالم جمع بشن میتونن یه سوره بیارن؟ ما این کار را نکردیم تا کسی بهانه نگیره. قبلا نانویسا بودی، ناخوانا بودی، ننوشتی، نفی است نه نهیه، قدرت داشتی، ولی هیچ کس از شما ندید که شما یه سطر نامه رو بخونی. اگه کسی برای شما نامه منوشت، دیگری برای شما میخوند، برای شما نمیخوندی. سابقه ندارد که چیزی بنویسی، نوشته باشی، سابقه ندارد که چیزی رو خونده باشی. تلاوت از زهر قلب خوب بود، انسان یه چیزی رو، نصایحی رو از دیگران یاد گرفت و دی منتقل میکرد. این تلاوت از زهر قلب رو، از حفظ رو کسی انکار نمی کند. اما تلاوت از روی کتاب رو همه گفتن بی سابقه است. فرمود ما بهانه دست کسی نداریم. بر فرض هم اگر وجود مبارک حضرت اعظم علمای عصر بود، باز قرآن موجود بود، برای اینکه جن و انس جمع بشن. خب لب اجتماعت الجن و الانس، تونه علما هست، مراجع هست، فقها هست، حکما هست، اصولیین هست، ادبا هستن. الان هم شرق و غرب عالم جمع بشن، نمیتونن یه سوره مثل این بیارن. ولی ما این بهانه را به اونها ندادیم. اگر کنون که ما کنت به ما کنت تسلو من قبل نزول قرآن، فرمود ما کذالک انزلنا الیک الکتاب، قبل از این انزال تو هیچ کتاب این نکره در سیاق نفی است، هیچ کتابی رو از رو نمیخوندی تا کسی بهانه نگیرد. ولا تخطه که نفی است نه نهیه، ولا تخطه به یمینه، که این کلمه یمین خب معمولا با دست راست می نویسن، گاهی هم با دست چپ برخی از افرادن که چپ نویسن. این نوشتن با دست برای تأکیده، ما برای تأکید بگیم من خودم دیدم که با دست خود امضا کرد. خب البته امضا رو با دست میکنن دیگه، من شنیدم با زبان خود این حرف زد. خب حرف رو با زبان میگن دیگه. ذکر کلمه لسان در گفتن، ذکر کلمه دست راست در نوشتن برای تأکیده. فرمود هیچ چیزی رو با دست راست ننوشتی. اگر این کار را میکردی، اونها که بهانه جو بودن بهانه میگرفتن، ولی تو این کار را نکردی، هیچ بهانه‌ای به دست اونها ندادی. لذا ذات اقدس اله به وجود مبارک اون حضرت برابر اون چی که در سوره مبارکه یونس هست. فرمود به این که من 40 سال امتحان دادن دیگر. این چنین نیست که این جمهوریت اسلامی، اسلام جمهوری، این مظروف دینی باشد، ظرف مردمی. ظرف و مظروف هر دو را قرآن داد. فرمود اسلام را من آوردم برای اینکه شرق و غرب جمع بشن، نمیتونن کتاب داره. جمهوریت را من به شما میگم برای اینکه لقد لبثت فیکم عمرا من قبل. آیه 16 سوره مبارکه یونس بحثش قبلا گذشت این بود، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، فقط لبست و فیکم عمرن من قبلی افلا تعقلون. خب من 40 سال امتحان دادم دیگه، میشه جمهوری. برای توده مردم حجت بالغه این است که 40 سال مردی امین بود، پاک بود، صادق بود، مصدق بود، حالا آمده یه حرف زده. درس نخونده، مکتب نرفته، کتاب نخونده، کتاب ننوشته، حالا آمده حرف زده که هم عاجزه. خود جمهوریت را دین دارد امضا می کند که این میشه جمهور و میشه اسلام. خب شما بالاخره دیدید دیگر، اگه کسی 40 سال، ما که جا دیگه نیامدیم، که با شما بودیم، شب و روزم با شما بودیم، در همه مراحلم با شما بودیم، شما هم لقب امین رو به ما دادید. این وجود بارک حضرت در همه مراحل دارد احتجاج میکنند. فبا که هیچ در بهانه شما ندارید دیگر، 40 سال امتحان دادن کم نیست. همه شما ما رو به صداقت قبول دارید، همه شما هم به امید مودن من علم دارید. اینه اینکه فرمود فقط لبست و بیکم عمرن من قبلهی، ناظر به همین عمر طولانی 40 سال کم نیست. یعنی شهروندی که همه میدونن پیامبری از اون بعد آمده، این شهروندی و اینها فقط پیش ها معلوم بود دیگر. جمهوریت همینه، جمهور یعنی توده مردم میبینن این حقه. خب شما چی میخواید؟ اگر یک قانون رو بخواید بگید حق است، قانون باید مطابق وحی الهی باشه تا بشه حق. یک، پس این حقانیتش محفوظه، مشروعیتش محفوظه. شما باید تشخیص بدید این بهترین راه همینه که این 40 سال در بین شما بود دیگه. نه خودش همچه دایی داشت، فکرم نمی کرد، نه شما خلاف از اون دیدی. این میشه حجت بالغه الهی دیگه. خب فرمود به این که این دوتا مطلب رو با اونها در میان بگذار، به ازن لرتاب المبتلون. این کلمه نه لرتاب الناس و که کسی شک میکرد، دیگران شک نمیکردن، کسانی که بهانه جو هستن شک میکردن. لرتاب المبتلون بله خب بله اونا اعتراض کردن، ولی اعتراضشون باطل بود. فورا همونجا جواب داد. بعد فرمود به اینکه شما میگید فلان کسی رومی، ما اینجا عربی مبین آوردیم که شما عرب فصیح مثل آوردن عاجزه. حالا یه آهنگر رومی آمده عربی مبین به درس داده. فرمود این فکر بکنید آخه این که شما میگید لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان العربی، ما همه عرب ها رو شما جمع بکنید، فصحا ها رو جمع بکنید، نمیتونم مثل این حرف بزنم. حالا شما اون آهنگر رومی که از جای دیگه آمده او به او یاد داده، آخه شما یک کمی فکر بکنید، داده اشکار بکنید. این حضرت به او فرمود. خب در جریان به ما کند تطلو من قبلی من کتاب ولا تخطه به یمینه ازن لرتاب المفتر، از این قبیل پس سابقه ندارد. بله هو این کتاب آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. تو این روایات ملاحظه فرموده بود چون مبارک امام صادق اشاره به صدر مبارک شده بود که همون این سینه جز صدور الذین آمنوا و امثال داره. خب ائمه اینجورن، انسان ها کامل اینجورن، بالاصاله شاگردان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تبع اینطور همون اینا مردان الهی هستند که آیات را یاد گرفتن، تو نماز میخونن، تو آلات عادی میخونن. این از جای دیگه نیومده که. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این علم است. هر جا سخن از علم است این گونه از معارف را بیان میکند. این گونه از علما در ردیف ملائکه در زیر سایه لطف الهی هستند. تو سوره مبارک آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم غیب و مرغز. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه بود که همون در فضیلت علم توحیدی و علم الهی همین بس که ذات اقدس اله علما را با ملائکه یک جا ذکر میکند در کنار نام خودش. یا اونایی هم که قبلا گذشت که در جریان قارون که زیورها رو دیدن قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر، این هم چه علم است، علم نافع خواهد بود. حالا چون ملائکه هم درجاتی دارن، انسان ها هم درجات دارن، اون ملائکه که حاملان عرشن جبرئیل سلام الله علیه، اسرائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، خب مؤمنان عادی با اونها فرق میکنن. اما انسان کامل به سوری است البته بالاتر. خب فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، چون که اونجا هم فرمود ما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون. الحمد لله.